بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 91 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. از جلسه قبلی، همونطور که فایل ها رو دارید دنبال میکنید، ما مجازات تبعی رو شروع کردیم و خدمتون عرض کردیم که مجازات تبعی همونطور که از اسمش پیداست به دنبال محکومیت اصلی شخص و در پی اون بر محکوم تحمیل میشه بدون اینکه اساساً در دادنامه ذکری از اون بشه. و گفتیم این مجازات های تبعی در واقع محرومیت های تبعی هستند که به دنبال اجرای محکومیت اصلی این محرومیت، حالا بسته به نوع اون مجازات اصلی که شخص بهش محکوم شده، در یک بازی زمانی شخص از یه سری از موارد، از یه سری از حقوق اجتماعی در واقع محروم میشه و اساسا هم در دادنامه هیچ اشاره‌ای به اون نمیشه. یک سؤالی رو مطرح کردیم در جلسه قبلی و گفتیم که آیا همه مرتکبین جرائم زمانی که محکوم میشن، یا به تعبیری بگیم آیا همه محکومین در پی محکومیت اونها مجازات تبعی وجود داره یا خیر، یعنی آیا به تبع اون برای مدت مشخصی از حقوق اجتماعی محروم میشن یا خیر، و آیا تفاوتی بین محکومین جرائم عمدی و غیر عمدی هست یا خیر، آیا اشخاص حقوقی محکوم هم مجازات تبعی دارن یا خیر، و آیا اطفال و نوجوانانی هم که محکوم می شوند به مجازات خاص خودشون مجازات تبعی دارند یا خیر. در پاسخ به این سوال در جلسه قبلی ابتدا عرض کردیم که به هیچ وجه محکومین جرایم غیر عمد به تبع محکومیتشون مجازات تبعی ندارند. حالا هر چه مجازات اونها میخواد باشه فرق نمیکنه، محکومین جرم غیر عمد مجازات تبعی نخواهند داشت. همچنین خدمت رو عرض کردیم آن جرائمی هم که عمدی هستند و در واقع محکومین جرائم عمدی هم صرفا در اون مواردی که در اون موارد هفتگانه‌ای که در جلسه قبل خدمتون عرض کردیم، اگر این هفت مجازاتی که در جلسه قبل خدمتون عرض کردیم در دادنامه قطعی اونها، در آخرین دادنامه قطعی اونها آمده باشه و قید شده باشه، به تبع اون محکومیت اصلی که در دادنامه قطعی اونهاست محکومیت تبعی خواهند داشت، مجازات تبعی خواهند داشت، محرومیت تبعی در واقع خواهند داشت. خب اون هفت مصداق مجازاتی که اگر در دادنامه قطعی محکومین جرایم عمدی می اومد چیا بودن که باعث می شد اینها به تبع این محکومیت مجازات تبعی داشته باشن؟ هفت مورد بود که عرض کردیم، مجدد تکرار می کنیم خیلی سریع. این بود که طرف در دادنامه قطعی محکوم شده باشد به مجازات سلب حیات، دو، در دادنامه قطعی محکوم شده باشد به حبس ابد، سه، در دادنامه قطعی محکوم شده باشد به قطع عضو، چهار، در دادنامه قطعی محکوم شده باشد به قصاص عضو، پنج، در دادنامه قطعی محکوم شده باشد به نفی بلد، و شش، در دادنامه قطعی محکوم شده باشد به شلاق حدی، و نهایتاً هفتمین مورد این بود که در دادنامه قطعی محکوم شده باشد به حبس تعزیری درجه 1 تا 5. یعنی تو تعزیری ها در مجازات تعزیری فقط حبس، آن هم حبس تعزیری درجه 1 تا 5. خب این در این هفت بند گفتیم که اگر که شخصی در دادنامه قطعیش محکومیتی به این هفت بندی که گفتیم داشت، در پی اون محرومیت تبعی یا مجازات تبعی رو داره. اگر نداشت هیچ. و عرض کردیم کاری هم ما به مجازات قانونی جرم اون شخص نداریم، ما آن مجازاتی که در دادنامه قطعی لازم الاجرای طرف آمده کار داریم. خب بعد از این آمدیم گفتیم در خصوص این هفت بند، گفتیم میبایستی یه سری نکاتی رو حالا بگیم خدمتون. اولین نکته‌ای که گفتیم تو بند اول خلاصه میشد و اون هم این بود که اگر شخص محکومیت پیدا بکنه به در واقع مجازات سلب حیات، محکومیت قطعی داشته باشه. گفتیم خب این که اگر محکومیتش اجرا بشه که دیگه چه اثری داره اون مجازات تبعی، چون مجازات تبعی شخص رو از حقوق اجتماعی بعد از اجرای حکمش سلب میکنه و محروم میکنه، از حقوق اجتماعی محروم میکنه. خب یک شخصی وقتی محکومیت سلب حیاتش اجرا بشه که دیگه در قید حیات نیست که بگیم از محرومیت اجتماعی، از در واقع حقوق اجتماعی محروم میشه. بنابراین توضیح دادیم، گفتیم نه، در موقعی که مجازات سلب حیات، قانونگذار میگه که اگر به جهتی از جهات این حکم سلب حیات، حکم قطعی سلب حیات متوقف شده باشه. که بعد ما توضیح دادیم، گفتیم آقا به همین سادگی نیست، این به جهتی از جهات که میگی قانونگذار پیداست خوب دقت نکردی یا چرا، آمدیم تفکیک کردیم. گفتیم خب مجازات سلب حیات به چه دلیل ممکنه داده بشه به شخص؟ یا به لحاظ قصاص هست، یا به لحاظ حد هست، یا به لحاظ تعزیره. اگه به لحاظ قصاص باشه، بحثش رو گفتیم خدمتون، گفتیم ما مشکل داریم، علت هم اینه که تنها دلیلی که حکم سلب حیاتی که قصاص باشه به جهتی از جهات متوقف میشه بحث رضایت اولی آدمه. حالا اولی آدم آمدن رضایت دادن، گفتیم مطابق با ماده 612 قانون مجازات اسلامی موظفیم پرونده رو بفرست، چون حکم قطعی لازم الاجراست، موظفیم بفرستیم پرونده رو دادگاه، دادگاه بیاد و دوباره رأی صادر بکنه به استناد ماده 612، رأی رو تغییر بده و حالا رأی تغییر یافته ما میشه حبس. بنابراین درسته که اینجا به جهتی از جهات محکومیت قطعی مجازات سلب حیات تغییر متوقف شده، ولی وقتی توقف شد همینطور در حالت متوقف نموند، دوباره پرونده رفت دادگاه و در دادنامه قطعی آخری حبس صادر شد و حالا ما میبایستی مجازات تبعی رو بر مبنای حبس حساب کنیم، نه توقف مجازات سلب حیات. و عرض کردیم که این رو هم اداره حقوق پذیرفته و بنابراین در اینجا میتونیم بگیم قانونگذار حرفش درست نیست در خصوص جایی که مجازات سلب حیات قصاص هستش. و گفتیم عملا بند الف ماده 25 که مجازات سلب حیات رو میگه به جهتی از جهات اگر متوقف بشه از زمان توقفش محکوم مجازات تبعی خواهد داشت، در خصوص قصاص منتفی اساسا این نظر، لغو و بیهوده است. حالا اگر مجازات مندرج در دادنامه مجازات سلب حیات از باب حد بود یا از باب تعزیر بود چی؟ اینجا هم ما باز مشکل داریم، اینجا هم مشکل داریم و حالا باید توضیح بدم خدمتتون. توضیح این که ببینید بچه ها، اگه مجازات سلب حیات به علت حالا جرایم حدی بود، در حدود میدونید مجازات های سلب حیات چیاند؟ مجازات هایی که حیات رو سلب میکنن عبارتند از اعدام، رجم و سلب. این ستا مجازاتی هستند که اگر اجرا بشن حیات شخص رو سلب میکنن، برای هم بهشون میگن مجازات های سالب حیات حدی، اعدام، رجم و سلب. حالا شما به من بگید حکم قطعی اعدام حدی یا رجم حدی یا سلب حدی چگونه ممکنه متوقف بشه؟ دقت بکنید، حکم قطعی صادر شده، یعنی دیگه طرف تمام دفاعیات و همه مراحل رو گذرانده، حکم قطعی صادر شده، لازم الاجراست. چطوری امکان داره که به چه جهتی از جهات ممکن هست که این اعدام حدی یا رجم حدی یا سلب حدی متوقف بشه که بعدش ما بخوایم بگیم مجازات تبعی خواهد داشت؟ چگونه از نظر قانون ممکن هست که مجازات سالب حیات ناشی از حد متوقف بشه؟ میتونید به من بگید؟ من بهتون میگم. فقط بچه ها با توجه به امکان اون اصخایی میکنم، تنها موردی که امکانش هست که مجازات حدی قطعی بچه ها ساقط بشه توبه هستش، حکم قطعی ها. یعنی وقتی ما حکم قطعی صادر کردیم میخوایم حکم قطعی اعدام، رجم و سلب حدی رو متوقف کنیم، تنها جهتی که میتونه متوقفش بکنه بچه ها توبه هست. کجا گفته؟ برید ماده 114 قانون مجازات اسلامی رو باز کنید. اونجا هم دقت بکنید بچه ها، نگفته هر وقت محکوم به مجازات حدی، به مجازات سالب حدی توبه کرد مجازاتش ساقط میشه، اینو نگفته. گفته آقا فقط زمانی که جرم حدی با اقرار محکوم ثابت شده باشد، نه غیر از اقرار و سایر ادله. اگه صرفاً، خوب دقت کنید، زمانی که جرم حدی با اقرار محکوم ثابت شده باشه، فقط با اقرار ثابت شده باشه، قاضی از طریق رئیس قوه قضاییه از رهبر معظم درخواست سقوط مجازات حد رو میکند، در صورتی که رهبر معظم موافقت کردند مجازات حدی او ساقط میشه. مجازات حدی ساقط میشه. پس مجازات اعدام، رجم و سلب حدی در صورت پذیرش توبه، به اضافه اینکه اگر فقط با اقرار محکوم ثابت شده باشه ساقط میشه. این تنها جهتیه که مجازات سالب حیات حدی ممکن هست متوقف بشه. حالا تازه اینجا دو تا حالت پیش میاد. دقت بکنید، اگر مجازات سالب حیات ما بابت زنا یا لواطی بوده که به عنف یا اکراه یا اقفال بزه دیده بوده، اینجا مجازات حدی، مجازات سالب حیات ما، مجازات سالب حیات حدی ما موقعی که ساقط شد، قانونگذار میگه آقا باید بیاید در قالب یک حکم به محکوم حبس تعزیری بدید، حبس تعزیری درجه 6 بدید، یا جزای نقدی درجه 6 بدید، یا هر دوش. خب اگه این مجازات رو اووردیم در حکم او دادیم، حکم آخرین حکم قطعی او میشه تعزیری درجه 6، حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی تعزیری درجه 6، که اساسا مجازات تبعی داره یا نه؟ نداره. بنابراین در این فرض اساسا مجازات تبعی علی رغم این که حکم قطعی سالب حیات حدی ساقط شده، مجددا جاری نمیشه، مجازات تبعی نخواهیم داشت. ولی اگه مجازات سالب حیات بابت سایر حدوده، یا اگه بابت زنا یا لواط هم هست، اون زنا یا لواط به عنف و اکراه و اقبال به اقفال بزه دیده نیست. اینجا تا مجازات صالب حیات ساقط میشه از مواردی است که حکم قطعی صالب حیات متوقف شده و از این زمان، یعنی زمان ساقط شدن مجازات در واقع صالب حیات، مجازات تبعی شروع میشه. دقت میکنید؟ این همون مواردی که میگم هیچ یک از اساتید تا اینجا جلو نرفته ببینه واقعا چه اتفاقی میفته، و این الان خودتون هم شنیدید میبینید این چه عدالتی شد. شخصی که رفته مثلا رفته جرم حدی زنا یا لواط رو انجام داده، به اون عنف و اکراه و اقفال نبوده، به عنف و اکراه اقفال بوده، بعد از اینکه تعزیر یا حبس او اجرا میشه مجازات تبعی نداره، ولی اونی که به عنف و اکراه اقفال نبوده مجازات تبعی داره. اینها اینجا هاست که میگم قانونگذار فکر نکرد رو این قضیه و این بند رو اوورد. تو قصاصش که دیدید اصلا کار لغوی کرده بود، توی حدش هم که الان وقتی میریم جلو میبینیم ای داده بیداد، اصلا خیلی فرضش نادر اگر هم باشه این اتفاق میفته. خب در خصوص اعدام تعزیری چی؟ قصاص رو گفتیم، حدم گفتیم، مجازات صالب حیات ناشی از تعزیر، مجازات صالب حیات ناشی از قصاص رو گفتیم. اساسا امکان توقف اون هست، ولی موقعی که متوقف میشه چون یه مجازات دیگه جایگزین اون صالب حیات میشه، اساسا امکان اعمال بند یک نیست. بعد نسبت به اون حبسش ما مجازات تبعیش رو محاسبه کنیم. توی مجازات صالب حیات حدی هم که گفتیم چه اتفاق میفته، گفتیم تنها مسیری که میتونه مجازات قطعی صالب حیات حدی رو متوقف کنه توبه است، اونم فقط جایی که با اقرار ثابت شده باشه. اصلا اگه با اقرار نباشه که اصلا هیچی ساقط نمیکنه. حالا اگه با اقرار ثابت شده باشه تازه خودش دو تا فرض داشت که گفتیم تو یک فرضش ما میتونیم مجازات تبعی داشته باشیم. ولی اگر حالا مجازات صالب حیات ما تعزیر باشه، از باب تعزیر باشه، خب تعزیر فقط اعدام رو داریم، اعدام تعزیری، بچه تنها راهی که حکم قطعی محکوم به اعدام تعزیری ممکنه ساقط بشه چیه؟ قطعیه، یعنی حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده، تنها راهی که میشه ساقط بشه چیه؟ عفوه. درسته؟ تنها راهش بچه ها عفوه. در خصوص عفوه زدی توضیحی بدم. میدونید یا حالا شاید انشالله در ادامه همین کارگاه هم شاید بیشتر خدمتون توضیح بدیم، اینجا هم بگم ما دو نوع عفو داریم بچه ها. یه عفو عمومی داریم، یه عفو خصوصی داریم. اجمالاً خدمتون عرض میکنم عفو عمومی اونه که با وضع قانون انجام بشه، یعنی قانون بیاد عفو بده، و عفو خصوصی اونه که به پیشنهاد رئیس محترم قوه قضاییه و توسط مقام معظم رهبری باشه، که میبینید معمولاً هم در اعیاد و مناسبت‌ها این اتفاق می‌افته، یعنی از خبرگزاری‌ها می‌شنوید. خب حالا عف اگر عمومی باشه بچه‌ها، خوب دقت کنیم، پس یه عف عمومی داشتیم یه عف خصوصی. عف اگر عمومی باشه یعنی منطبق بر با قانون صورت بگیره، کلاً غیر از این که اجرای مجازات رو موقوف می‌کنه، آثار محکومیت رو هم زائل می‌کنه. خود قانون‌گذار گفته، خود قانونگذار تصریح کرده، گفته همه آثار و محکومیت و همه رو از بین میبره عفو عمومی. پس اصلا اینجا که هیچ، پس اگر فرض کنید که یک شخصی محکوم به اعدام تعزیری شده باشه و عفو قانونی به او بخوره، غیر از این که اعدام او کاملا ساقط میشه و متوقف میشه، اثر تبعی مجازات اون یعنی محرومیت اجتماعی هم زائل میشه میره. پس تو عفو عمومی که اصلا هیچ. اما فرض کنید عفو خصوصی آمد و یک محکوم به اعدام تعزیری، یک شخصی که مجازات ساله به حیات تعزیری رو داره، بهش عفو خورد. خب تو عفو خصوصی بین حقوقدان‌ها اختلاف شده. عده‌ای معتقدند که ما بین ماده 98 از قانون مجازات اسلامی که گفته عفو همه آثار محکومیت رو منتفی میکنه، و از اون طرف تبصره 3 ماده 25 که میگه در عفو اثر تبعی محکومیت به قوت خود باقی است و پس از گذشت مدت هایی که گفتیم اثر تبعی رفع میشه، میگن تعارضه. چرا؟ چون ماده 97 98 از قانون مجازات اسلامی بخش اول میگه آقا عفو اثر تبعی را منتفی میکند، تبصره 3 ماده 25 میگه عفو اثر تبعی را منتفی نمیکند. 98 میگه مجازات تبعی اگر محکوم تعزیری مشمول عفو شد، عفو اثر تبعی رو کاملا منتفی میکنه، در واقع مجازات تبعی رو منتفی میکنه. تبصره 3 ماده 95 میگه که عفو اثر تبعی رو و محکومیت تبعی رو منتفی نمیکنه. که نظر اقوا اینه که میگن آقا منظور ماده 98 همونطور که خدمتتون عرض کردیم عفو عمومی است، ولی منظور تبصره 3 ماده 25 عفو خصوصیه. خب اگر این نظر رو بپذیریم، تنها جایی که مجازات قطعی مندرج دادنامه چنانچه ساله به حیات باشه میتونیم متوقفش بکنیم و به تبع اون مجازات و محرومیت تبعی خواهیم داشت، همین مورد، یعنی زمانی که محکومیت شخص اعدام تعزیری است و مورد عفو خصوصی واقع میشه. و اما در خصوص محکومیت به حبس ابد یا بند دوم از موارد هفتگانه که خدمتتون عرض کردیم، گفتیم موقعی که طرف در دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به حبس ابد، هم از در واقع به محض اینکه این حکمش متوقف شد، چون اگر اجرا بشه که خب تا آخر عمرش در زندان میمونه، ولی اگر که این حکم به جهتی از جهات متوقف شد، به دنبال اون از زمان توقف مجازات تبعی خواهد داشت. حالا اگه یادتون باشه در خصوص حبس ابد گفتیم خدمتتون که ما حبس ابد دو نوع داریم، یکی حبس ابد حدی بود و یکی هم حبس ابد تعزیری. بعد گفتیم که تو کل قوانین داخل کشور ما 7-8 جا بیشتر نداریم که مجازات قانونی حبس ابد آمده باشه، که گفتیم 6 مورد یا حالا 7 موردش تعزیریه و 1 موردش حدی هستن. اون 6 مورد رو گفتیم. اساساً قانون کاهش در سال 99 اومد گفت آقا دیگه اصلا حبس ابد تعزیری نداریم، و بنابراین تنها حبس ابدی که الان در قوانین کشور داریم حبس ابد حدی است، اونم بابت سرقت حدی در مرتبه سومه. حالا این نکته به وجود میاد که این بند هم دیگه کاربرد نداره. چرا؟ چون حبس ابد دیگه نداریم، جاش حبس درجه 1 داریم. یعنی تمام حبس ابدها الان مطابق با قانون کاهش، هر کسی که در کل کشور محکوم شده بود به حبس ابد، مطابق با قانون کاهش پرونده‌اش رفت دادگاه و حبس درجه 1 بهش دادیم. خب حبس درجه یک هم که بهش میدیم میشه مشمول بند بی ماده 25، یعنی اون مصداق هفتمی که گفتیم، که میگفتیم حبس تعزیری درجه 1 تا 5 اگر باشد در واقع محرومیت تبعی خواهد داشت، مگر تو حبس ابد حدی، سرقت حدی در مرتبه سوم، که حالا اگر حبس ابد حدی سرقت حدی تو مرتبه سوم بود، تنها چیزی که میتونه در واقع این حبس ابد رو متوقف بکنه همون بحث توبه بود، اون هم زمانی که شخص با اقرار سرقت حدی مرتبه سومش اثبات شده باشه و توبه بکنه و تازه توبه او پذیرفته بشه. تنها این مورد هست که اگر متوقف بشه محرومیت در واقع مجازات تبعی شخص از زمان توقف این حبس ابد امکان پذیر است. تو تعزیه هم که دیگه نه، پس تنها موردش الان شامل این میشه. خب پس دقت کنید توی این دو توی در واقع مجازات سالب حیات و مجازات حبس ابد، اگر موشکافانه دقت بکنیم میبینیم به جایی زیاد نمیخوره، شاید یکی دو مصداق بیشتر پیدا نکنیم که بیاد مجازات سالب حیات یا حبس ابد متوقف بشه و پشبندش ما بگیم بله میبایستی طرف مجازات تبعیش رو از زمان توقف به دنبال داشته باشه، وگرنه در سایر مصادیق اساسا بحثش پیش نمیاد، همونطور که خدمت تو عرض کردم. خب همونطور که دقت کردید در این هفت بندی که عرض کردم خدمتون، این نکته آخرمون باشه، متوجه میشیم شخصی که در دادنامه محکوم به جزای نقدی شده باشه، یا محکوم به شلاق تعزیر شده باشه، یا محکوم به انفصال شده باشه، یا محکوم به حبس تعزیری درجه 6، 7 یا 8 شده باشه، در هیچ کدام ولو اینکه جرم هم عمدی است مجازات یا محرومیت تبعی به دنبال نخواهد داشت. مجازات یا محرومیت تبعی به دنبالش نخواهد داشت. بنابراین من یه بار دیگه این هفت بند رو خدمتتون تکرار کنم تو ذهنتون بمونه، تنها در هفت مورد، در هفت مجازات قطعی مندرجه در دادنامه به تعبیر خود قانونگذار، ما مجازات تبعی خواهیم داشت. همه اینها هم میبایستی در جرایم عمدی باشه، یک موقعی که شخص محکوم به یکی از مجازات های سالب حیات شده باشه، دو محکوم به محکوم قطعی به یکی در واقع مجازات حبس ابد شده باشه با توضیحاتی که دادم خدمتتون، سه محکوم به قطع عضو شده باشه، محکوم به قصاص عضو شده باشه، 4 5 محکوم به نفی بلد، 6 محکوم به شلاق حدی، و 7 محکوم به حبس تعزیری درجه 1 تا 5 شده باشه. و مجددا تاکید میکنم کاری به مجازات قانونی جرم ارتکابی نداریم، محکومیت و مجازات حکمی شخص برای ما ملاک خواهد بود. خب امیدوارم که از این جلسه استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.